بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد شویری 16/10/92.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی الطاهرین. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما در مورد حجیت ظواهر کتاب بود. حجیت ظواهر کتاب در واقع یک استدلالی معروف هست از حجیت ظواهر کتاب. ما به تفصیل وارد نمیشیم، یه اشاره اجمالی کنم و اینو رد بشم. بر عدم حجیت ظواهر کتاب گاهی اوقات به علم اجمالی به تخصیص و تقیید تمسک شده که ما میدانیم این عمومات کتاب تخصیص تقیید چون خورده، بنابراین ظواهر کتاب حجیت نیستن. خب عملا پاسخ میدن که این فارقه بین کتاب و سنت نیست. در مورد سنت هم همین مطلب میاد و پاسخ در هر دو جا انحلال علم اجمالی به علم به اصطلاح مخصص و مقید در مواردی که لو فحصنا لظفرنا به، که نتیجه این علم اجمالی لزوم فحصه، اما بعد از فحص حجت نباشه اون نه، اون رو شامل نمیشه. یه خب حالا بحثای مفصل در نحوه این انحلال اینها تا هم بحث فحص آمده. من جاها یه نکته میخوام ضمیمه کنم، اون اینه که ممکنه شخصی بگه که بین کتاب و سنت فرق هست، کتاب عمومات هست ولی سنت منحصر به عمومات نیست و خب خیلی جزئیات زیادی در سنت هست. محط اون علم اجمالی دست شما درد نکنه، کلیات و عمومات و اطلاعاتی هست که در مورد کتاب این متوفره. حتی این مثلا اگر باشه نتیجه که تفصیل دیگری هست، نه تفصیل بین ظهور کتاب و سنت، ظهور عمومات و اطلاعات کلیه و به اصطلاح ظهورات دیگه هست. بنابراین سنت هم گاهی قاطی که عموماتی داره، چیزی شبیه همون اوفو به لوقودی که در آیه قرآن هست در المامون عند شروطه هم هست. یعنی یک تفصیل بین کتاب و سنت نیست، تفصیل بین اون چیزهایی که خیلی عام هست، عمومات بسیار عام، و اونهایی که در اون حد عمومیت نداره که محط علم اجمالی با باشه. ولی تقدیر این چیز خیلی استدلال خیلی مهم است. عرض کردم عمده استدلال همون نکته بود که ما دو جلسه قبل اشاره میکردیم که در واقع ما میخواستیم بگیم ما اثبات عدم وجود قرینه متصله غیر قرآنیه، حالا متصله ولو قرائن حالیه محفوف به کلام یا تفسیرهایی که ائمه معصوم پیامبر صلوات الله علیه همراه کلام دارن، اونها رو ما نمیتوانیم اثبات عدم وجود یه همچه قرائن رو بکنیم. عمده پاسخی که برای این اشکال میشه داد، ادله‌ای که اصولیین در نقض کلام اخباری ها بهش تمسک میکنه. اصولی ها میگن که اگر به فرض ادله‌ای که اخباری ها در اثبات عدم حجیت کتاب بهش تمسک میکنند، روایاتی که میارن از جهت سند و دلالت تام باشه، اینه معارضاتی داره و اون معارضات مقدم هست بر این ادله که اینها تمسک میکنن. ما در واقع برای رد این اشکال هم عمده به اون ادله تمسک میشه کرد و اون ادله رو باید ببینیم. بنابراین با این بیان نقش اون ادله خیلی حساس‌تر میشه. مرحوم حاشیه توی درر تعبیری داره که ما تا کنه وقتی دلیلی بر ادله اخباری ها رو مناقشه میکنه، میگه نیازی نیست که ما مراجعه کنیم به اخباری که ادعای ظهورها فی حجیت کتاب مع ان کلها و جلها مخدوشه. یه همچی تعبیره داره، کلها و جلها مخدوشه، یا جلها و کلها، تعبیر این تعبیر شدم نیست ولی مضمونش این هست. بنابراین این خیلی مهمه که این اخبار رو و این ادله‌ای که بر اثبات حجیت کتاب از طرف اصولیین اقامه شده رو بررسی کنیم. اینجا معمولا آقای صدر میگه یک روایاتی هست که در اثبات حجیت کتاب به اونها تمسک میشه کرد و چهار دسته میکنن که الان در موردشون صحبت میکنن. اینجا قبل از وارد این بحث شدن اینش مطلب هم اشاره کنم، این که آقای صدر وارد کتاب نمیشند احتمالا به دلیل این بوده که ایشون عقیدهشون این بوده که نص قرآنی بر حجیت ظواهر کتاب نداریم. اگر حجیت ظواهر کتاب باشه، اگر باشه ظواهر کتاب هست و طبیعتاً برای حجیت ظواهر کتاب نمیشه به ظواهر کتاب تمسک کرد، چون یه سری ادله گاهی اوقات بر رد قول اخباری ها ذکر میشه کنن آیات قرآنی هست که این آیات قرآنی رو کنم خدمت شما میشکم از سوک میشه. این آیت قرآنی که مشکلاتش همین هست که اینا خودشون ظواهرن، اینجور نیست که یک نصوصیت آنچنانی داشته باشن. اثبات نص بودن اینها در اون ادعایی که اصولی ها داره خیلی راحت نیست، و مگر شخص بگه از مجموع این آیات ما مطمئن میشیم که این مطلب مسلم است و کنار هم گذاشتن آیات با هم با هم دیگه مطلب رو میرسونم. حالا دیگه خیلی نفی و اثباتش بر اساس یک برهان خاصی نمیشه استوار باشه. آیات زیادی در این مورد هست، این که مثلا قرآن نور تلقی شده، قرآن تبیان کل شی از دانسته شده، نمیدونم امثال اینها که خب اینا یه سری مقدماتی رو باید ضمیمش کردی که این که آیا مراد از تبیان کل شی این هست که مستقیما تبیان هست و با واسطه هم تبیان سر میکنه، یه نکته. دوم این که این تبیان کل شی آیا مال همه ازمان ها هست یا مال عصر نزوله، همینم یه سری از اینجور چیزها. اینا رو در واقع اگه کسی اون مقدمات رو بتونه زمینه کنه، این زمینه کردن این مقدمات بر پایه یک درک قبلی هست که ما میدانیم که قرآن در همه عصر برای همه عصر حجته و قرآن هم منحصر به نصوص نیست و ظواهر رو شامل میشه، یعنی از قبل شخص حجیت ظواهر کتاب رو باید پیش‌فرض بگیره. بعیدم نیست شخصی این مطلب رو برش مسلم باشه که از دیدگاه های دینی مشخصه که خدا فقط نمیخواد سنت رو مدار استنباط معارف قرار بده، کتاب سنت هر دو به عنوان دو اصل هستن در کنار هم و مضمون حدیث ثقلین رو یک مضمون ثابت و مسلم بگیره. ولی اگه کسی
یعنی چی؟ مشکلاتی پیش میاد از اون
طریق. یعنی چی؟ نه اونا میگه مشکل پیش نمیاد.
تمسک دیگه نمیشه.
یعنی چی؟ اون نباشه.
یه آیاتی که مثلا
میگه
انیتوال
فیلم سرلین مستقلن آیات مراد خب
همون روایت میگه که روایت قبول میکنن از روایت حجیت ظواهر رو.
خب بحث هم یه بحث دیگه از حالا روایت، بحث این هست که میخوام بگم تمسک به آیات قرآنی بر حجیت ظواهر واقعش اینه که کسی تصورات اخباری ها رو داشته باشه، و این که میشه اصلا حجیت ظواهر کتاب رو زیر سوال برد رو برش مطرح باشه همسال اینا، به راحتی نیست با آیات بشه پاسخ اونا رو داده. لگر نه کسی اون تصور رو نداشته، از اول اصلا دیدگاه های اخباری ها با اون یه چیزی شبیه شبهه در مقابل بدیهه برش میرسه برای اتخاذ رأی به روایاتی که اخباری ها تمسک میکنن مراجعه نمی کنن، بلکه برای اینکه بگه این روایت چجوری توجیه باید کرد. مسلمه که این مضمونی که اخباری ها از این روایت استنباط کردن درست نیست، به هر حال اینجوری برداشت میشه. اینه که علی تقدیر با توجه به این نکات خیلی شاید پرداختن با آیات قرآن چندان سودمند نباشه، مگه حالا از مجموع اینها کسی بخواد در کنار روایات به این مجموعه هم تمسک کنه اونم بد نیست. خب تم میخواد بگه تعبیرات مختلفی که در مورد قرآن وجود داره، این تعبیرات مفید هست. حالا من یه نکته دیگه رو میخوام زمینه کنم در مورد آیات قرآن. یه بحثی در مورد حجیت ظواهر هست، اون اینه که آیا ظواهری حجت هست که بدون تدبر ظاهر بودنش استفاده میشه، یا ظواهری که با تدبر و دقت هم ما به دست بیاریم اونها هم حجت هست. بحثی هست که آقای صدر دنبال کرده از یه زاویه دید دیگه، از این زاویه که آیا ادله نهی از قیاس ظواهری رو که با یک نوع زمینه کردن تناسبات حکم موضوع و تنقیح منات و اینها ما باید به او برسیم نسبت به این ظواهر راده از حجیتش هست نیست. من آدرس کردم خصوص تو کلام آقای حائری، تو هر دو کلام هم تو تقریرات آقای هاشمی هست هم تقریرات آقای حائری، ولی تقریرات آقای حائری تو حاشیه است صفحه 182 مباحث اصول جلد 2 از قسم ثانی صفحه 160 اونجا بحثشو دنبال کرده. بحث سر این هست که آیا ظواهری که با دقت ما باید مطلب رو درک میکنیم با کنار هم گذاشتن مثلا قینیس یا بالا کردن پایین کردن بفهمیم که آیه مرادش چی هست، آیا اینها هم حجت هست یا حجت نیست. عرض کردم ایشون از این زاویه مطلب رو دنبال میکنه که آیا حجیت این گونه ظواهر با ادله‌ای که ناهی از قیاس هست درگیر نیست، ادله ناهی از قیاس ولو احتمالاً راده از اینها هست و احتمال رد هم مثلا سیری و غلا رو زمین میزنه و امثال اینها. بحث رو در این چیز دنبال کرده. من حالا منهای اون بحث که آیا ادله‌ای که راده از قیاس هست اینها رو رد میکنه، خود همین که آیا ما دلیل داریم بر حجیت ظواهری که با تأمل و تدبر و دقت در چیزها اعتبارش استفاده میشه. من فکر میکنم مراجعه به آیات قرآن از این جهت که خیلی تأکید تو آیات قرآن داره بر تدبر آیات، دقت در آیات و امثال اینها، ممکنه ما بگیم از اینها استفاده میشه که اون ظهوری که با تدبر در آیات به دست میاد اون ظهور هم حجت هست. خب یه آیات خاص آیاتی داریم که تأکید میکنه که در قرآن باید تدبر کرد، مثل آیه شریفه سوره روم آیه 29 و کتاب انزلناه الیک مبارکون لیتدبروا آیاته و لیتذکر اولو الالباب، این تعبیر. و یا در سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم آیه 24 افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، و تعبیرات دیگه ای که از اونها استفاده میشه که قرآن امر به تدبر و دقت قطع در آیات میکنه. حالا شاید هم تعبیری که تو بعضی از آیات هست تعقلون، تعقلون مراد همین فهم عادی نباشه، فهمی که با دقت و امثال اینها باشه، اونها هم نظر به همین معنا باشه که تو آیات مختلفی لعلکم تعقلون و امثال این تعبیرات وارد شده. علی تقدیر از این زاویه هم میشه به آیات قرآن نگاه کرد و برای اثبات حجیت این قسم از ظواهر به اونها تمسک کرد که مگر نه بعد از اینکه اصل حجیت ظواهر کتاب رو اثبات کردیم اینا، ولو به هر حال اینا ظاهره، ولی نه اون رو باید از اول ثابت شده باشه تا بتوانیم بینید، چون اینا به هر حال چیز دیگه ظاهرش این هست که نه اولویت، اولویت که نداره،
ممکنه اینا دورات بعدی باشه شده حجرتشون نداره بعد از
نه نه اون که نمیشه، نه بحث در این هست که به هر حال ما نه اونش که نمیخوایم به بحث اولویت نیست، بحث این هست که ما اصل حجیت ظهور رو باید اثبات کنیم تا بتوانیم به اینها تمسک بکنیم. وقتی اصل حجیت رو اثبات کردیم دیگه نیازی به تمسک به این آیات نیست. خب بنابراین از این جهت هم میتونه آیات مفید باشه، ولی عمده روایات بحث هست برای رد اخباری ها که رو همین جهت پرداختن به روایات مهمه. آقای مرحوم آقای صدر، من فهرست بحث های آقای صدر رو اینجا عرض بکنم. آقای صدر روایات رو 4 قسم کرده، یکی روایاتی که ما رو امر میکنه به تمسک به قرآن در کنار تمسک به سنت و حدیث ثقلین، که قبلا هم این بحثش رو اشاره کردیم که این روایات رو به 2 گونه گفته به قرآن و سنت تمسک میکرد. 2 نگاه ما میتونیم داشته باشیم، یه موقعی قرآن رو به عنوان یک دلالت و لفظ دال در نظر میگیریم، میگیم این میگه که به دلالت‌های قرآنی تمسک کنیم. خب این خودش کاشف از اینه که همه دلالت اطلاقش استدلال میکنه که همه دلالت‌های قرآنی حجت باشه، چه دلالت‌های نفسیه و چه دلالت‌های ظهوریه. یه موقعی میگیم که نه، این ناظر به دلالت‌های قرآنی نیست، ناظر به مدلول قرآنیه، میگه شما مرادات خدا رو باید بهش تمسک کنید و اون مرادات رو پیروی کنید. خب بحث این هست که حالا ما مرادات قرآنی رو کجا تشخیص بدیم؟ یعنی اطلاق مقامی اقتضا میکنه که در تشخیص صغرای مرادات قرآنی به اون چیزی که به اصطلاح عرف متعارف برای رسیدن به مرادات پیروی میکنه تمسک کنید. اگر در تشخیص مرادات قرآنی روش دیگری اشاره داشته باشه، باید به این روش ذکر کنه. سکوت از ذکر روش دیگر کاشف از این هست که دیگه این حجته، که البته خب توجه میفرمایید این مبتنی بر این هست که ما ادله اخباری ها رو تام ندانیم، ولی اگر ادله اخباری ها تام باشه میگه سکوت نکرده دیگه، گفته که از رعن اصلا بحث رعن چیز نیست، بحث این هست که اقتضاءاً کوتاهه، چون از اول این اطلاق مقامی، این اطلاق مقامی مجموعه ادله است، یعنی شارع گفته که شما برای تشخیص مرادات اینکه اطلاق مقامی شکل بگیره بر پایه این هست که ما در مجموع آیات و روایات چیزی برخلاف سری اوغلایی نداشته باشیم، چیزی که ظهور داشته باشه برخلاف سری اوغلایی همین مقدار کافی هست برای اینکه رد باشه. حتی ممکنه شخصی، حالا اینو بحثشو در جای خودش آقای صدرین ها که محتمل ظهور رو هم کافی میدونه برای اینکه این اطلاق مقامی شکل نگیره. حالا ما قبول نداریم اینو، ولی حالا مبانی آقای صدر که اینجوری. این بنابر این بحث تو این اطلاق مقامی اگر باشه، با ظهور سنت ظهور کتاب رو احتمال بکنیم میشه. بحث ما پذیرش اصل ظهور، بحث در اثبات حجه ظهور نیست. بحث اینه که بعد از اینکه ظهور رو حجت دونستیم، آیا ظهور کتاب هم حجت هست همچنان که ظهور سنت حجت هست یا حجت؟ خب این یه دسته. شبیه این مطلب استدلالی هست که تو فرمایشات حاج آقا در بعضی زمینه ها هست. مثلا ایشون توی چیزهایی که خبیث هستن، خبیث رو میگه ایشون، خبیث رو معنی خبیث واقعی میگیرن، میگن اجتناب از خبیث واقعی به اصطلاح لازم هست، ولی نظر عرف رو طریق میگیرن، میگن اگر شارع برای خبیث یک مصداق دیگری غیر از مصداق عرفی قائل باشه باید رد کنه. این استدلال هم یه چیزی شبیه همونه، یعنی اطلاق مقامیه، ادله اقتضا میکنه که اگر شارع خبیث در نزد شارع غیر از خبیث عرفی باشه باید رد کنه. اینم اینجا هم در واقع همینه، یعنی اگر راه شناخت مراد شارع از قرآن غیر از راهی باشه که در عرف متعارف پیموده میشه، باید از جانب شارع ردی نسبت به اون طریقه عقلاییه وارد شده باشه. عدم ورود راهی برخلاف طریق عقلاییه کاشف از این هست که روش شناخت مرادات شارع همون روش عقلایی هست. خب عرض کردم این مشکل درش هست. این البته این مشکل در استدلال اخباری ها هست، ولی اون بیانی که ما بیان، اشکالی که ما مطرح میکردیم، اون پاسخ این روایات برای حل اون اشکال خوبه. ما حرفمون این بود که عرض کنم شارع مقدس، ما دلیلی نداریم که ادله عرض کنم خدمت شما قرائن حالیه و مقالیه متصله به کلام رو نفی کنیم. اصل نافی اینها نداریم، بنابراین اصل ظهور کلام برای ما احراز شده نیست، بنابراین نمیتوانیم به کتاب و سنت، به کتاب تمسک کنیم. این اشکالی که ما مطرح میکردیم، این اشکال کلامی که اصولی ها دارن جواب اخباری ها نشه، جواب ما هست، اشکال ما رو پاسخ میده. چون به هر حال بحث این هست که خود این میگه که کتاب حجته، اطلاق مقامیش هم این هست که اون راه متعارفی که برای شناخت کتاب هست، اون راه متعارف حجته. قد مسلمش بعد از فحص، یعنی بعد از فحص از روایات و امثال اینها، اون فحص از مخصص و امثال اینها اون رو حجت کرده دیگه. این اشکالی که
اصل
عدم قرینه این روایت میگه که این روایت میگه اون یعنی خود این میگه ظواهر کتاب حجت هست بعد از فرض.
شما احتمال
در جایی نداره، فرض اینه که نه در جایی، فرض این هست که ما میگیم در هیچ جای دیگه کتاب نمیشه چیز کرد. اگر قرار باشه اصل عدم قرینه رو شارع تعبدن نفی نکرده باشه، خود این روایت ها از بین میره دیگه، لغو میشه دیگه. پس این هست، این روایت نمیتواند فقط ناظر به مواردی باشه که ما قطع داریم که قرینه نیست. این کجا هست که ما قطع داشته باشیم؟ آیات فراوان زیادی هست، یعنی آیه‌ای که ما بدانیم شأن نزولش در تعیین مفادش دخالت نداره اگه باشه فی غایت القله است. این که گفته کتاب و سنت حجته اختصاص نداره به اونجایی که ما قطع داریم که شأن نزولی تأثیر نداره در مفادش، قرینه یه نمیدونم حالیه مقالیهی در مفادش نداره، همه آیاتی همچی احتمالاتی وجود داره. همین حدیث ثقلین، خودت حدیث ثقلین نافی کلام اخباری ها نیست ولی اشکال ما رو دفع میکنه. بنابراین ما کلام اخباری ها رو فی نفسه تام نمیدونستیم، گفتون اون ادله ناتمامه. پس اون ادله که وقتی رفت ناتمام، عرض خودمون با همین چیزی مثل حدیث ثقلین نفی میشه. پس از امثال حدیث ثقلین استفاده میشه که کتاب فی الجمله حجته. فی الجمله که میگم ولو در طول مراجعه به سنت، چون این که از حدیث ثقلین حجیت کتاب قبل از مراجعه به سنت استفاده نمیشه، بعد از مراجعه به سنت کتاب رو حجت میداند. و حجیت کتاب بعد از مراجعه به سنت که نمیتواند مقصور به مواردی باشه که نص یا ظهورش احراز شده است و مطمئنیم که قرینه‌ای وجود نداره، چون نمیتونه مقصور به او باشه، معناش این هست که شارع احتمال وجود قرائن متصله حالیه یا مقالیه رو ملغا کرده. این لازمه این مطلب است. ولی اوغلا هم یه همچی اصلی نداشته باشن، شارع همچی اصلی داره. شارع البته ممکن است که ما یه کاشی از این بگیریم که مقدار اون قرائن اینقدر مقداری نیست که با فحص بهش نرسیم. یعنی ممکنه بگیم که اغلا هم در جایی اصالت عدم القرینه رو جاری میکنند که احتمال قابل توجهی وجود داشته باشه. ما ممکنه از حجیت شرعیه استفاده کنیم که احتمال وجود قرائنی که مفاد آیه رو تغییر میده و ما با فحص بهش نمیرسیم اینا زیاد نیست. یه چیز شبیه غیر محصوره و امثال اینا احتمالش احتمال موهومی هست که مورد اعتنای عقلایی نیست. حالا اونش خیلی مهم نیست، ما نمیخوایم حالا اثبات کنیم که از ادله حجیت قرآن این داخله در موضوع حجیت عقلایی میشه قرآن یا داخل در اون. خیلی برای اون مهم نیست اون اثباتش، ممکنه ما از اون ادله مطلب استفاده بکنیم یا استفاده نکنیم. علی تقدیر اونی که برای ما مهمه از این ادله استفاده می شود که اشکالی که ما مطرح می کردیم این اشکال جا نداره.
فضایی که رو وقت سقلی ساده شده با یک فضایی عقل فرق نمی کنه،
میگه تا روز قیامت حجته.
درسته،
حجیب سقلی میگه تا روز قیامت حجته.
آخه نسبت... فضایی بودی که بوده قرار حالا دلیل
نه در حجیتش رو تا روز قیامت داره میگه.
به ما
بله،
به ما یعنی مجموعش با هم هجاقه.
خب بله درسته، درسته نه ما معنا کردیم من یعنی بعد از فحص از قرآن،
بعد از فحص از روایات،
بعد از فحص از روایات نمیخوایم قبل از فحص بگیم.
نه بعد از فحص هم باشه، چون باز در نمیده که قرآن بعد از فحص حجتی، از این خبر من فعلا نمیدونم که مستقلن بعد از فحص حجتی کنه.
یعنی اگر معنای این مطلب آیه معناش اینه که اگر سنت کتاب در کنارش نباشه حجت نیست، این که نمیشه که.
این با اون من میسازم.
نه صبر کنید ببینید، سنت اگر این اگر شما میگید که نه توجه فرمایید، اگر شما حجیت سنت رو در جایی که موافق کتاب هم نباشه، یعنی یک آیه قرآنی بر طبقش نباشه رو قبول دارید که همه قبول دارن، کتاب رو هم باید همینجور معنا کنید. یه موقع توجه کنید، یه موقعی بحث سر این هست که در مورد هر موردی هم باید کتاب باشه هم باید سنت باشه. اگه این مراد هست،
نه خب مراد اونی که ما میگیم تو جمع سنتش دلیل داریم که سنت به تنهایی حجت.
خب این رو دو کتابش هم همین میشه دیگه.
نه
این معنا نداره که دو جور معنا کنید که
اصلا نداره تو حدیث
توجه نکردی. یا مراد از این هست که در هر مورد باید مجموعه حیث المجبوط تمسک کنید، سنت کتاب فرق نداره. یا یک مراد این هست که هر کدومشو بعد از مراجعه به دیگری حجته. کتاب کتاب حجته، ولی بعد از مراجعه به سنت، سنت حجته بعد از مراجعه به کتاب. تک تکشون حجت هست با ملاحظه دیگری، با عنایت به دیگری. اگر این باشه این اثبات ادعای اصولیون رو میکنه دیگه. ببینید سنت استقلال به حجیت که داره، این که مسلمه، نه خارج نیست، مفاد همینه. بحث در این است که این مفادش چیه؟ مفادش استقلال در حجیت ولو با نگاه به دیگریه یا نه عدم استقلاله؟ اگر عدم استقلال میگید هیچ کنون مرد حجیت باشه که مسلمه اینجور نیست. پس مفاد این روایت این هست که هر یک از اینها رو
ناظر
نه ناظره. یعنی چی ناظر نیست؟
نمیگیم چه ما میگیم جمعی استقلال غیر سوال شد
نمیشه مستمان. نمیشه که این باید مفادش چی میگه به هر دو تمسک کنید
این باید بینه رجوع بکنید اما چی شدید؟
نخیر نخیر اصلا ما حرفا چیه؟ باید بینه رجوع کنید یعنی چی معنا
نمیخواد؟
نه اینا میگه در مقام بیان این جهات نیست.
مقام بیان
نمیشه که اصلا این از این من این معنای در مقام بیان نبودن معناش اینه که اصلا این هیچ نمیشه
جدا نمیشن. نشون میده که همین با هر دو لحاظ بشه.
اصل لحاظ شدنش که مسلمه. اونش که مسلمه. این که میخواد بگه هر یک از اینها برای حجیتش نیازمند به مراجعه دیگری هست، این مقدارش مسلم از حدیثتون. شما یه مقدار بالاتر از این میخواید بگید، میخواید بگید که نه تنها باید مراجعه بو بکنید، در هر مورد باید هر دو هم باشه،
از همدیگه
شاهد داشته باشیم. یعنی هیچ موردی که یک آیه قرآن یا یک روایت بر طبقش باشه،
اگر بگید که مخالف نداشته
باشه کافیه. خب اگه اون باشه همین ادعای ماست دیگه. بحث سر همین هست. بحث سر اینه که آیا مراد این هست که در هر مورد باید به هر دو از هر دو دلیل داشته باشیم یا نه؟ اگر یکی دلیل باشه به اونم مراجعه کنید، اون رد نکنه حجته. اگه این باشه همین ادعای اصولی اینه دیگه. اینه که عرض میکنم بهترین مواردی مثل حدیث ثقلین بهترین دلیل هست برای رد اون اشکالی رو که ما مطرح می‌کردیم. حالا بقیه چیزهاش رو ما مطرح می‌کنیم. چهار دسته که مرحوم آقای سعدی کرده، آقای مرحوم شیخ انصاری اینجا روایات رو چهار دسته نکرده، ولی روایت اصلی بحث در کلامش مرحوم شیخ آمده. رسائل خیلی اینجا بحث خوب تر کرده. انشاءالله ما کلاس راهنمای امشب داریم و رسائل رو دوستان ملاحظه بفرمایید. حالا چون از قبل رسائل رو دیدید، به خصوص بعضی عبارت‌های رسائل هست که ما به اصطلاح عبارت‌های رسائل رو دقت بفرمایید و ما مثلا
رو ببینید. من نفهمیدم این تو فضا اگر که سری قرائنی بوده عددی هر زده باشه به الهی عامل قیامت کجوش در میاد که بعدن اگر اخبار قرائنی شد الهیامل قیامه هستش؟
گفته کتاب تا الهیامل قیامه حجته.
نه درسته، اون فضا
نه خود نه در اون فضای ببینید فضای حاکی رو در نظر میگید یا فضای این روایت میگه که کتاب تا روز قیامت حجته. این فضای گفتنش کار نداشته باشید، فضای حجیت رو در نظر بگیرید.
چون فضا اینه؟
نه نه، چون فضا الان اینه. نه، تا روز قیامت هر فضایی میخواد باشه. گفته تا روز قیامت دیگه، تا روز قیامت گفته حجته. نه اینکه اگر فضا چنین باشه، اگر این است که
بالاخره با توجه به چیزای شواهدی چیزیش گفته دیگه. فضای موجودش این صحبت
کرده. نه خیلی متوجه فضای موجود نگفت. این معنی حرف شما اینه که حجیت فقط در الانه، اینکه برخلاف نفس حدیث ثقلینه. حدیث ثقلین حجیت که
بدون مقام بیان نیست.
میگن اگر شرایط تا قیامت باقی بماند حجت، اما اگه این شرایط رو تغییر بدن حجت نیست.
نه همچین چیزی نگفته، همچین چیزی نگفته. حجیتش متوقفه بر وجود شرایط نیست. گفته تا روز قیامت من غیر تعلیق علی شیء حجت.
یعنی قرائن حالیه‌ای که داره از صحبت می‌کنیش دخیل نیست تو این
معناش اینه که دخالتی نداره دیگه. این معناش اینه که یا اینقدر دخالتش به گونه‌ای نیست که با فحص به اونها نرسیم، یا اگرم باشه اینقدر کمی که شاره اونو ملغا کرده دیگه.
ازش عدم تعریف قرآن استفاده میشه یا نه؟
نه اون استفاده نمیشه.
استفاده میشه که اگر چیزی موجود
باشه دخالت نداره
در سنت تأثیر میشه اسلام.
ولو سنت اسلام میشه، ولو به هر حال این که دخالت داشته باشه در حجیت کتاب نه اینقدر نیست. این بحث خیلی در اون بحث دخالت
بله تر و تجیل هم فقط باید دخواه تجیل هم یه تحتیلی بعدی که یه انشالله این سال که همه تحتیل بودیم تحتیلی بعدی که
یه هیچ تا فاطمی یه تحتیل نداریم دیگه
فاطمی هم که
قبل بعده
بعدشه اینو قرد
اینو قرد چجوری من دوست دارم من از همه مستقبل